یا بانک‌های مأمور هستن، کل کشور هم اگر تعطیل باشه تو تمامی شهرها بانک‌هایی که استندبای باید باشن و به مردم خدمات بدن. حالا شاید اگر مسئولین میگفتن یا جلسه قبلش گذاشته میشد این کار هم انجام میشد. حالا شما میفرمایید که فردا از تعطیلی خلاص میشه بازار و کار به درستی انجام خواهد شد. میخوام بپرسم اگر فردا شروع به کار آغاز بشود شما میتونید بفرمایید تا چه حد به روند عادی برمیگردیم؟
معمولا شوک اولیه، چون ما در بازار سرمایه رو حل میکنم، در نه ما در دنیا، ما آینده نگر هستیم، یعنی تجزیه تحلیل آینده.
بله.
از اونجایی که کمتر از حالا 6-7 روز از این حادثه و واقعه تأسف برانگیز گذشته، لذا انتظار داریم که اون شوک اولیه و همون روزی که شاید هیجانی خیلی ها میخواستن تصمیم بگیرن که به درستی بورس اومد، مقام ناظر کل معاملات همون روز نهم رو باطل کرد شنبه گذشته، اما به مرور زمان داریم مشاهده میکنیم میانجیگری کشورهایی که پا جلو گذاشتن و در حقیقت زمزمه هایی از صحبت ها و مذاکراتی که به هر شکل ممکن این قائله از اون سطح خشونت بار اولیش فاصله بگیره. بنابراین این تعطیلی حدودی یک هفته شاید بتونیم بگیم که یک موقعیت، یک توفیق اجباری بود که یه مقدار خریداران و فروشندگان با تأمل و تعمق بیشتری نسبت به خرید و فروش ادامه بدن. اما چون یک هفته تعطیل بوده، لزوماً برای فردا یک شنبه نوعی که مسلماً معاملات سهام متوقف هستش، من با قاطعیت میتونم بگم به هیچ عنوان بازگشایی نخواهد شد، حداقل فردا رو با قاطعیت میتونم بگم.
بله.
اما این شیفتی شدن بانک‌ها خب نشون میده که ببینید بازار پول ما یه طرف داریم، بازار سرمایه، بازار پول کارش خیلی درست داره انجام میده، خیلی صحیح‌تر داره انجام میده. یعنی شیفتی که گذاشته کسانی که واقعا نیاز ضروری دارن میتونن برن تو بانک مربوطه خودشون یا اون شعبه که شیفت داره کارشون رو انجام بدن، ولی بورس متاسفانه اینجور نیست، یک پارچه است. بنابراین حداقل جا داره ما به جبران همون بحث شیفتی کار کردن، اوراق با درآمد ثابت یا اوراق بهاداری که هیچ ارتباطی به این تنش ندارن، مثلا البته اوراق فیزیکی و مشتقات کالایی هم مرتبط هستش به همین بحث جنگ و نوسانات کامودیتی در دنیا، ولی حداقل بیام تقسیم بندی بکنیم، این محرومیت رو تا حدودی تلطیف بکنیم که اون نگرانی در آینده مجدد ایجاد نشه. چون من جنگ 12 روزه ما یک بار یه چنین اشتباهی کردیم، یعنی بورس اشتباه کرد، اوراق با درآمد ثابت رو متوقف کرد، ولی به زودی متوجه شد، هرچند خیلی باهاشون صحبت شد و تذکرات لازم، پیشنهادهای لازم بهشون داده شد، خوشبختانه این کار رو اصلاح کرد. الان هم همین است، برای فردا هفته جاری حتما این بازنگری باید بشه. شما تصور بفرمایید کسی اومده متعهد شده برای خرید یا فروش کالایی، مسکنی، خودرویی، به این میاد که به موقعش بیاد اوراقش رو بفروشه، حداقل سهام نه، سهام چون نقصان داریم.
بله.
من فکر میکنم برای از فردا طبیعتا با فرض اینکه بورس بخواهد به اصطلاح معاملات اوراق بادا و سهام رو باز بکنن، حتما یک افت اولیه خواهیم داشت، به دلیل اینکه خب یک هفته متوقف بوده حداقل. به همین دلیل هم شاید بورس تا تعیین تکلیف نهایی این بحث خاورمیانه و جنگ شاید چنین تصمیمی نگیره، متاسفانه البته به نظر من، چون نقدشوندگی اولویت هست، اما حداقل نشین هستش که برای ضرب این موضوع رو بگیره و در سبد سرمایه گذاری افرادی که اوراق با درآمد ثابت دارن، اون دسته از افراد رو حداقل محروم نکنن.
خب برای این دسته نمیشه جلسه اضطراری برگزار بشه جناب آقای آقا بزرگی؟ یعنی اگر یک جلسه اضطراری حتی همون روز اول مسئولین و دولت مردان تشکیل میدن، چاره ای نمیشد به کار؟
ببین همین اتفاق افتاده، شورای عالی بورس لزوماً یک روز قبل از احتمال بازگشایی نمادها نمیاد جلسه بذاره، همین الان به صورت غیر حضوری هم مسلماً طبق روال گذشته در ارتباط با هم بودند مسئولین، اما خب مصالح و نکاتی هم در حاشیه تصمیمات صرفاً فنی و تخصصی مطرح میشه معمولاً، که اونها ترکیب و ترفیق اینها برایندش منتج به اون نتیجه نهایی میشه که آیا متوقف بشود یا نشود. من دقیقاً به خاطر همین موضوع در حقیقت از این تریبون دارم استفاده میکنم که باب این صحبت رو باز بکنین که مسئله خیلی ضروری است. ببینید یه موقع یک اتفاق غیر مترقبه مثل پاندمی کرونا یا بحران 2008 اتفاق میفته، تصمیماتی که ما خودمون به عنوان یک مسئول اقتصادی برای پوشش چنین ریسکی داریم اتخاذ میکنیم، خود این تصمیم اگر چنانچه با خطا یا اشتباهی مواجه باشه تأثیری به شدت مضاعف خواهد گذاشت در راستای در حقیقت دفع یا افزایش نگرانی سرمایه گذاران یا کاهش سطح اعتماد عمومی. به همین دلیل اون ضرورت اولیه رو ما باید مد نظر داشته باشیم. من جسارت کردم و ورود پیدا کردم به همین موضوع که از همین باب صحبت بکنیم و حداقل از حان عمومی نسبت به این موضوع انتظارات خودش رو مطرح و بیان بکنه و مسئولین تجدید نظر اساسی بکنن. چون عرض بکنم آخرین موضوعی که بنده در جریانش قرار داشتم این بود که بعد از بازگوشایی قرار بر این استش که صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت صدور ابطال، یعنی اونایی که تو بورس نیستن، یه عبارتی یعنی بورس کلن تعطیل میشه. خب این اصلا معنی مفهوم مناسبی نداره، حتی از لحاظ حیثیتی برای ما خوب نیست. حیثیت در سطح بین‌الملل عرض میکنن، یعنی آقا بورس ما تعطیل شده. بله بورس ابوظبی، دبی، اونها هم 48 ساعت 72 ساعت تعطیل شدن، ولی ساختار در حقیقت فعالیت در اون بورس ها بسیار متفاوت هست. ابزارها مشتقات دیگه دارن، آپشن هایی دارن. همین الان که داریم صحبت میکنیم خب از اون بحران اونها گذر کردن، در صورتی که مورد هدف بودن، در حال درگیر بودن در همین موضوع، هرچند درگیریشون با اون درگیری ما متفاوت هست. ولی من این موضوع رو مجدد میخوام تکرار بکنم که به شدت در این خصوص با جدیت بازنگری بکنن و کلیه معاملات صندوق‌های با درآمد ثابت در بازار سرمایه رو حتما در اولین فرصت بازگشایی بکنن.
بسیار متشکرم از سفارش شما و دلسوزی شما جناب آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار بورس و سرمایه و استاد دانشگاه. انشاءالله اتفاقات خیلی خوبی بیفته، البته با تأکید و سفارش دلسوزانه شما. من با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. شام شد گلول برام، به خون کشیده شد خیامم، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
به ساعت 9:12:30 رسیدیم. رادیو گفتگو رو میشنوید و ایران سربلند. باز هم گفتگو داریم و پیوسته این مطلب که زلنسکی گفته آمریکا از ما درخواست کرده که برای مقابله با پهپادهای ایرانی در خاورمیانه به اونها کمک بکنیم. یعنی علناً ترامپ به گدایی پدافند افتاده. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر احسان خادمی بهابادی، استاد دانشگاه سیاسی از یزد. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و زحمت کشتون، و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگوارید جناب آقای خادمی، مطلب رو شنیدید. من میخوام پیوست همین مطلب با هم گفتگو بکنیم حدود 10 دقیقه رو، که واقعا اتفاقی که داره الان میفته یک اتفاق واقعا بزرگه. کسی که ادعا میکرد ابرقدرته و در ظرف 2 روز میتونه ایران رو به زانو در بیاره، الان به کشوری که خودش داد سر رئیس جمهور این کشور جلوی تمامی دوربین هایی که جهانیان میبینن میزنه و الان از او کمک میخواد. توضیح بدید برای ما.
بله، خب این درخواستی که آمریکا از یک کشوری که خودش جنگ زده هست، خودش 1/4 خاک کشورش رو از دست داده و در نهایت آوارگی و ناامنی قرار داره، کمک خواستن چندین پیام بسیار مهم داره. اول اینکه ما داریم می‌بینیم تبلیغات گسترده‌ای رو رسانه‌های معاند دارن انجام میدن، حتی خود رئیس جمهور آمریکا که ما همه چیز رو در ایران نابود کردیم، ایران دیگه تمام نیروی نمیدونم دریایی و هوایی و پدافندیش نابود شده، رژیم صهیونیستی هم همینطور ادعا میکنه که ایران دیگه پدافند نداره، ایران دیگه توان پرتاب نداره و چیزهایی از این قبیل. خب اگر ایران توان پرتاب نداره، اگر ایران توان نظامیش به قول شما تا 90% کاهش یافته، شما هم که انواع سیستم های پدافندی رو در این منطقه فعال کردید، از خدمت شما عرض کنم پاتریوت تا پیکان تا خدمت شما عرض کنم تاد، که بسیار سامانه پدافندی گران قیمتی هم هست، و در سرزمین های اشغالی مثل گنبد آهنین و اینها، دیگه چه نیازی هست که دست به دامن اوکراین بشید که خودش در یک کشور کاملا جنگ زده هست.
اگر خب واقعیت داشت که الان باید ایران می بودند جناب آقای خادمی، چرا فرار کردن؟
کاملا درسته. ببینید وقتی که این جوری درخواستی رو از رئیس جمهور اوکراین و کشور اوکراین میکنه، این یعنی اینکه قدرت پهپادی جمهوری اسلامی و قدرت موشکی جمهوری اسلامی به اینها ضربات مهلکی وارد کرده. ببینید ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک تبحری خاصی داره در صحبت‌هایی که جنگ روانی درست میکنه و باعث تضعیف روحیه میشه. این که میاد صحبت میکنه و رسانه هایی که مزد بگیره البته آمریکا هم هستن و هی تبلیغات میکنن که ایران توانش رو از دست داده، با این صحبت خودش به قولی میشه گفت که خودشون رو لو میدن و خودشون رو اینجا اون دروغ هایی که گفتن خودشون رو رسوا میکنن. نکته بعدی این که تحلیل بنده البته این هست،
بله،
قدرت پهپادی ایران سرنوشت این جنگ رو میتونه تأمین بکنه و تعیین بکنه. چرا؟ چون که ببینید جمهوری اسلامی همین الان که ما در جنگ قرار داریم توانایی ساخت ماهانه حداقل 7000 پهپاد رو داره و تولید پهپاد هم علاوه بر اینکه خب یک تکنولوژی ساده تری نسبت به تولید موشک داره، بسیار بسیار هم کم هزینه تره. یعنی ساخت یک پهپاد توسط جمهوری اسلامی ایران 20 تا 40 هزار دلار نهایتاً برای ما هزینه داره، اما دشمن با موشک‌های چند میلیون دلاری باید اینها رو رهگیری بکنه. این خیلی نکته مهمیه. ما پهپادهایی رو پرتاب می‌کنیم با قیمت 20 تا 40 هزار دلار، اونها با موشک‌های چند میلیون دلاری باید اینها رو رهگیری بکنن. علاوه بر اینکه از نظر مالی ضربه گسترده‌ای به اونها زده میشه، ما توانایی داریم که چندین هزار پرتاب داشته باشیم و ظرفیت پدافندی دشمن رو تمام میکنیم. این خیلی نکته مهمیه.
بله.
در جنگ 12 روزه یکی از دلایل مهمی که از روز تقریبا میشه گفت پنجم ششم جنگ اسرائیل به التماس افتاده بود که ایران آتش بس رو بپذیره این بود که نهایتاً ظرفیت پدافندی اسرائیل با کمک شایان آمریکا و اروپا 14 روزه، یعنی پدافند ذخایر موشکی ضد هوایی و پدافندیشون نهایتاً 2 هفته میتونه به اونها کمک کنه. خیلی دیگه ذخیره داشته باشن و آمریکا هم مستقیما در کنار اونها قرار گرفته، شما تا 20 روز میتونید تعیین بکنید. خب ما با پهپادهای بسیار ارزان قیمت و زیادی که داریم ظرفیت اینها رو تمام میکنیم و بعد شروع میکنیم به پرتاب موشک‌های ویرانگر خودمون. جمهوری اسلامی ایران در حوزه بحث پرتاب موشک هنوز تقریبا میشه گفت که با ارزیابی‌های من نشون میده 10 تا 15% از توان موشکی خودش رو به نمایش گذاشته. هنوز از موشک‌های نسل خیلی قدیمی و پایین‌تر و ساده‌تر خودمون تا این لحظه استفاده کردیم. زمانی که ظرفیت پدافندی دشمن تمام بشه و ما بخوایم از موشک‌های نسل جدید خودمون رو نمایی بکنیم، یعنی سرنوشت بسیار بسیار دردناکی در انتظار صهیونیست‌ها و در انتظار آمریکایی‌ها هستش. ببینید ما ظرفیت راداری آمریکا رو تقریبا میشه گفت تا حد 80 الی 90% در منطقه از طریق همین پهپادها و موشک ها از بین بردیم. ظرفیت راداری که از بین میره یعنی دیگه دشمن توانایی رهگیری موشک های ما رو نداره و پرتاب های ما موفقیت بیشتری رو در اصابت به اهداف دشمن و به منافع دشمن خواهند داشت. اینها نکات بسیار مهمیه و به همین دلیل هست که آمریکا دست به دامن رژیم اوکراین شده. نکته بعدی این که در
قبل از اینکه نکته بعد رو بگم من میخوام اینو بپرسم ازتون جناب خادمی. خب جنگ 12 روزه اسرائیل به یک ترفندی متوسل شد که ما به اهدافمون رسیدیم، یعنی وقتی دید واقعا ضربه سنگینه و توان موشکی ما رو نمیتونه تاب بیاره، متوسل به این امر شد که ما رسیدیم به اهدافمون و یک درخواستی بود که آتش بس شد، یعنی جنگ ادامه پیدا نکرد. میتونه این بار هم به این خود متوسل بشه، یعنی وقتی ببینه به قول قدیمی‌ها خیلی خیلی سنبه پرزوره، این واقعا متوسل به این کار میتونه بشه و ممکنه که ایران دوباره پا بدهد به این ترفندی که ممکن اسرائیل یا آمریکا به کار ببرند.
ببینید در جنگ 12 روزه که اونها به اهدافشون نرسیدن، این مشخصه. اونها
خب ادعای اونها این بود که جنگ رو تمام کنن.
حالا که میخوام پاسخ بدم، ببینید هدف غیر رسمیشون که اصلی هم بود نابودی نظام بود که به هیچ عنوان به اون نرسیدن، هدف رسمیشون هم نابودی توان موشکی و هسته‌ای ما بود که اون هم ببینید اگر رسیده بودن الان دوباره حمله نمی‌کردن و الان دوباره اینطوری پاسخ کوبنده از ما نمی‌گرفتن، پس نرسیدن. اما بله چون که شکستشون خیلی مفتزهانه تر می شد شروع کردن به التماس به آتش بس. بله در این دوره هم بخوام سوال شما رو پاسخ بدم، مطمئن باشید که چنین چیزی به زودی اتفاق خواهد افتاد. حتی ما اطلاع داریم که در همین یکی دو روز گذشته هم کشورهایی رو هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی واسطه کردن برای اینکه ایران آتش بس رو بپذیره. اما به عقیده ای من فعلا ما نباید این درخواست رو بپذیریم به دلایلی که الان خدمتتون عرض کردم.
بفرمایید.
اول اینکه ببینید آمریکا در یک باتلاق بسیار بسیار سنگین و به عقیده من حتی سنگین تر از جنگ ویتنام گیر کرده. ببینید ترامپ الان در یک دوراهی بسیار سخته. اگر جنگ رو تمام بکنه خب واقعا باید چه پاسخی بده؟ من اینقدر ادعا داشتم، اینقدر صحبت کردم که ما این کار رو میکنیم، اون کار رو میکنیم، ایران رو نابود میکنیم، نظام رو نابود میکنیم، حالا بدون هیچ دستاوردی فقط ضررهای بسیار سنگینی به آمریکا هم از نظر سیاسی که ابهت پوشالیشون واقعا در هم شکسته شده و هم از نظر اقتصادی ضربات سنگینی خورده. ما چند ماه دیگه در آمریکا انتخابات داریم، مطمئنا اگر به چنین شکلی جنگ تمام بشه که چنین شکست سختی آمریکا خورده باشه و بدون هیچ دستاوردی جنگ رو تمام کرده، در انتخابات آینده هم جمهوری خواهان شکست می‌خورن و تا سالها از صحنه سیاسی آمریکا باید که خارج بشن. حیات سیاسی شخص ترامپ تا ابد تمام میشه. خب ببینید از این جهت اگر جنگ رو تمام نکنه، هر روز به روز لحظه به لحظه داره به منافعش در منطقه ضربات مهلک و سنگینی وارد میشه. بورس آمریکا تا همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم بیش از 1 تریلیون دلار سقوط کرده و بورس کشورهای متحد آمریکا در شرق آسیا مثل چین، ببخشید مثل کره جنوبی و ژاپن، هر کدوم یک کره جنوبی در حد 0.5 تریلیون دلار و ژاپن بیش از 0.5 تریلیون دلار، حتی میشه گفت 2/3 تریلیون دلار، یعنی بین 600 تا 700 تریلیون میلیون دلار رو سعی میکنم میلیارد دلار بین 600 تا 700 میلیارد دلار سقوط کردن. کشورهای منطقه هم همینطور. اقتصاد جهانی در حال یک فروپاشی گسترده هست. قیمت نفت در 2 سال گذشته این سابقه رو نداره که به 94 دلار الان رسیده. قیمت گاز چند برابر شده. خدمت شما عرض کنم قیمت بنزین و گازوئیل، حتی در اروپا میگن قحطی گازوئیل داره ایجاد میشه. اینها ببینید همه ضرباتی هست که بر پیکره اقتصاد جهانی وارد شده. کشورهای مختلفی دارن به آمریکا فشار میارن که تجاوز شما و جنگ بدون راهبردی که شما در منطقه راه انداختید اینطوری داره به اقتصاد کشورها ضربه وارد میکنه. مجله معتبر اکونومیست 2 روز پیش تیتر بزرگ زد: جنگ بدون راهبرد توسط آمریکا. ببینید یعنی واقعا هیچ راهبردی رو، هیچ استراتژی رو در این جنگ نداره. خب اگر جنگ رو تمام نکنه میبینیم که چنین ضرباتی داره به خودش و هم پیمانانش و به اقتصاد دنیا وارد میشه. پس اگر تمام هم نکنه این چنین میشه. پس در یک باتلاقی گیر کرده. ترامپ چه نقشه‌ای داره الان؟ میخواد از این مخمسه‌ای که درش گیر افتاده آبرومند خارج بشه. حالا داره تفکرش الان اینه. ما باید چیکار کنیم؟ ما نباید اجازه بدیم که ترامپ تصویرسازی آبرومندی از پایان جنگ داشته باشه. خیلی سوال خوبی شما فرمودید.
خواهش می‌کنم.
گفتید که در جنگ 12 روزه دید که واقعا خیلی داره آبروشون میره، شروع کردن به آتش بس و ایران هم پذیرفت و تونستن. حالا درسته که شکست خوردن، اما به هر حال از یک بی‌آبرویی بزرگ برای خودشون جلوگیری کردن. ما در این جنگ نباید چنین اجازه‌ای رو به اونها بدیم. اونها به دنبال این هستن که تصویر سازی آبرومند داشته باشن، بدون رفتن آبرویشون این جنگ رو تمام بکنن. ما این رو نباید اجازه بدیم. پیروزی ما در این جنگ، این که ما از این جنگ برنده خارج بشیم، در گروی بی‌آبرویی آمریکا و خروجش از این جنگ هست. این چطوری اتفاق رخ میده؟ این که پایان این جنگ وحشیانه‌ای که آمریکا و رژیم صهیونیستی راه انداختن، باید پایان حضور امنیت ساز آمریکا در منطقه باشه. یعنی چی پایان حضور امنیت ساز آمریکا در منطقه؟ یعنی اینکه کشورهای این منطقه متوجه بشن که آمریکا نه تنها نمیتواند امنیت شما رو در این منطقه تأمین بکند، بلکه حتی از تأمین امنیت خودش هم عاجز است. این رو باید کشورهای منطقه متوجه بشن. ببینید همین الان دولت امارات و شخصیت‌های اماراتی اعلام کردند که این جنگ داره به پایان امارات، به پایان ایده امارات خدمت شما عرض بکنم که می انجامه. پایان ایده امارات یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه امارات اون کشوری که آمریکا امنیتش رو تأمین میکنه و یک پناهگاهی میشه برای اقتصاد جهانی، برای نمیدونم ظرفیت‌های مالی جهانی، برای نمیدونم ساخت و سازها و توسعه ها و چیزهایی از این قبیل، دیگه این رو از دست داده. دیگه امارات نمیتونه از آمریکا امنیت خودش رو بگیره. اگر کشورهای منطقه چنین چیزی رو متوجه بشن که شدن تا این لحظه، عربستان، امارات، اردن، بحرین، عمان، کویت، قطر، عراق، همه اینها متوجه شدن که آمریکا عامل بی ثباتی و ناامنی اتفاقا میشه،
بله،
کشورهای منطقه خودشون باید امنیت خودشون رو تامین بکنن و به کمک کشورهای منطقه. اگر ما به این نتیجه برسیم و آمریکا دومش رو روی کولش بذاره و از این منطقه برود به عنوان یک کشوری که امنیت ساز است، دقت کردید این خیلی نکته مهمی بود، پایان جنگ منجر بشود به پایان حضور امنیت ساز آمریکا در منطقه، این یعنی ما این جنگ رو ازش برنده خارج شدیم. رژیم صهیونیستی هم که در واقع به عنوان در مرحله دوم برای ما اهمیت داره، اصلا الان برای ما در مرحله اول اهمیت نداره. ما الان حدود سه ساله یعنی بعد از عملیات طوفان الاقصا کاری کردیم که به اذعان و اعتراف خودشون دارن برای بقا می جنگن و هیچ موقعی مثل این سه سال در وضعیت وخیمی در طول تاریخ منحوس خودشون قرار نداشتن. اگر سوالی هست در خدمت
من. خیلی متشکرم، کامل و جامع بود. من میخوام فقط اینو اضافه کنم، خدا کنه دولت جمهوری اسلامی ایران خط قرمزها رو رد کردن جناب خادمی و کشتن رهبری که رهبر شیعیان جهانه. ایران باید نقره داغ کند. شنیدید میگن طرف نقره داغ شد؟ آمریکا و اسرائیل باید نقره داغ بشن. تا نقره داغ نشن جناب خادمی دست از سر خاورمیانه.
من یک دقیقه نسبت به این صحبتی که شما کردید اضافه بکنم در تایید شما. اول اینکه بله، ببینید به هیچ عنوان فعلا نباید ما آتش بس رو که اونها دارن التماس میکنن بپذیریم. باید اجازه بدیم کشورهای دنیا همینطور فشار بیارن روی آمریکا. تنگه هرمز و امنیت انرژی باید به شدت تحت تأثیر قرار بگیره. حتما باید بسته بماند تنگه هرمز و امنیت انرژی باید درش اختلال شدید و جدی همینطور ادامه داشته باشه. این راهبرد ماست. و در رابطه با بحثی که فرمودید، رهبر شیعیان جهان، رهبر مسلمین جهان رو شهید کردن، این نکته رو میخواستم اضافه بکنم که خب مجلس خبرگان رهبری تقریبا در حال نهایی کردن تعیین رهبر جدید هست. ببینید ممکنه که پس از انتخاب رهبر جدید دشمن شروع کنه به یک سری صحبت ها و یک سری فضا سازی ها. ببینید ممکنه که رهبر جدید تعیین بشه، مثلا یک شائبه هایی رو به وجود بیارن. ببینید شائبه فقط در صورتی به وجود می آمد که رهبر قبلی خودش در تعیین جانشینش نقش داشت. اما وقتی که یک مجلسی که برآمده از رأی مردمه و مردم در انتخابات شرکت کردند، در پای صندوق های رأی حاضر شدند، 88 فقیه جامع و